أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. گاهی گفته می شود که منظور از ولایت همون سرپرستی است و منحصراً برای خدای سبحان است و غیر خدا احدی ولایت معنای سرپرستی را ندارد، اما ولایت معنای نصرت به دوستی برای غیر خدا هست که مؤمنین اولیا یکدیگرند، یعنی دوستان و یاوران یکدیگرند. چه این که ولایت به معنای دوستی و نصرت هم بین کافران نسبت به یکدیگر هست که اونها هم دوستان یکدیگرند، اما ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر که همون ولایت تکوینی نام دارد، این منحصرا از آن خدای سبحان است. کسی که به این قول معتقد است با آیات فراوانی که در قرآن کریم دلالت بر حصر ولایت دارد تمسک می کند، نظیر آیات سوره شورا که سخن از حصر ولایت است. در سوره شورا آیه 9 این چنین است: ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی. این ضمیر فصل با معرف بودن خبر مفید حتر است. فالله هو الولی، یعنی لا ولی غیره. چون که در همین سوره مبارکه شورا آیه 28 دلالت بر حاصل دارد: و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. این تعبیر و هو الولی الحمید مفید حتر است، چون که در همین سوره شورا آیه 31 هم دلیل بر حتر خواهد بود که فهمون به ما انتون به معجزین فرعب و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ولی از اسمای حسنای حق است. این آیات هم به خوبی دلالت میکند بر حتر ولایت در خدای سبحان. اونگاه همین قائل که میگوید ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر، یعنی ولایت تکوینی مخصوص خدای سبحان است و به آیات سوره شورا هم استدلال میکند، میگوید این که بعضی ها صالحین را به عنوان اولیا اتخاذ کرده اند یک کار باطلی است و آمیخته با شرک. اونها که عیسی مسیح سلام الله علیه را ولی پنداشتند یا سایر بندگان صالح را اولیای خود می‌دانند، از اونها شفا طلب می‌کنند، به اونها متوسل می‌شوند، اونها را مؤثر در سود و زیان می‌دانند و مانند آن، این روش پیش توده مردم شرک خفی است و پیش اهل معرفت شرک جلی است. این خلاصه سخن صاحب تفسیر المنار. همونطوری که در مسئله شفاعت مراد فرمودید که منزل الذی یشفع عنده را، ایشون اونچنان معنا کردن به شفاعت اولیای الهی را منکر شدن، در مسئله ولایت هم اینچنین پنداشتن به ولایت اولیای الهی را منکر شدن. در حالی که اون چه که امامیه در باره اولیای الهی عموماً و در باره عترت طاهر سلام الله علیهم اجمعین خصوصاً قائلن، نه ولایتیست در عرض ولایت ذات اقدس اله و نه ولایتیست در طول ولایت ذات اقدس اله، بلکه اینها را مظاهر ولایت حق می دانن. سخن از ظهور که مطرح شد، نه سخن از طولیت است، نه سخن از عرضیت. در ولایت عرضی همتای همان، به این معنا احدی قائل به ولایت نیست چون خدای سبحان لا شریک له. در ولایت طولی معناش آن است که اول خدای سبحان است و مجاری امور را به عهده دارد، بعد به این اولیا می سپارد که اینها اداره کنند. این اولیا هستی خود و سمت خود را هم از او دریافت می کنند، ذات خود و وصف خود و قدرت خود و سمت خود را از او دریافت می کنند. پس خدای سبحان بالاصاله است، اینها به تبع اول خدا، دوم مثلا فلون معصوم. این ولایت طولی. ولایت طولی هم عند تحقیق به ولایت عرضی برمی گردد، لذا همون محظوری که ولایت عرضی دارد ولایت طولی هم خواهد داشت. ولی اون چرا که امامیه در باری اولیای الهی قائلن، برانن که این بندگان صالح به جایی رسیدن که مظهر قدرت حقن. مظهر نه در عرض ظاهر است و نه در طول ظاهر. شما اگر خواستید نسبت صورت آینه را با صاحب صورت بسنجی، هرگز نمیگویید صورت آینه در عرض صاحب صورت یا در طول صاحب صورت است، چون در آینه چیزی نیست که در عرض باشد یا در طول. آینه فقط صاحب صورت را نشان میدهد و بس. این چه نیست که در درون آینه چیزی باشد. که فرق آینه و سراب این است که سراب به دروغ نشان میدهد، چیزی را نشان میدهد که نیست. آینه چیزی را نشان میدهد که هست، وگرنه در درون آینه که چیزی نیست. آینه در ارائه صادق است، نه اینکه در درون آینه چیزی باشد. انسان اگر عبد محض شد، مرآت حق می شود، آیت حق می شود، نشانه حق می شود. سراسر هستی عبد صالح مرآت حق است. از این مرآت به عنوان آیت یاد می شود. که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود ما لله آیتون اکبر منی. هیچ موجودی بهتر از من آینه خدا نیست. اگر چنونچه انسان آثار خدایی را در یک عبد صالح دید، به اون معنا نیست که این شخص در عرض خداست معاذ الله یا در طول خداست. که ولایت خدا منتهی شد و منقطع شد، نوبت به این عبد صالح رسید. اگر تدبیر الهی نامحدود است کما هو الحق، نامحدود پایان پذیر نیست که تا نوبت خدا به پایان برسد و نوبت عبد صالح برسد. این چنین نیست، بلکه این عبد صالح آیت الهی است و مظهر حق است. لذا خدای سبحان کاری که او در قهر می کند کار خود می داند در جلال، کاری که او در مهر و صفا می کند کار خود می داند در جمال. گاهی در قهر و جهاد می گوید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. گای در مهر و صفا میگوید الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. این انسان در جلال و جمال، در قهر و مهر، مظهر ذات اقدس اله میشود. کار خدا از آینه اهل بیت علیهم السلام نصیر دیگری میشود. در حقیقت خداست که دارد این کار میکند، نه انسان. بیان ذلک این است که همینها که منکر ولایت تکوینی اولیای الهیان و منکر شفاعت اولیای الهیان، ولایت و شفاعت را برای خیلی از موجودات قائلند. آیا انسان تشنه به آب پناه میبرد یا نه؟ حقیقتا به آب متوسل میشود یا نه؟ و آیا آب حقیقتاً آتش او را رفع می کند یا نه؟ انسان گرسنه حقیقتاً به نان پناه می برد و نان گرسنگی او رفع می کند یا نه؟ انسان بیمار به دارو پناه می برد و دارو حقیقتاً بیماری او را درمان می کند یا نه؟ همه این کارها که به وسیله آب، به وسیله نان، به وسیله دارو انجام می شود، اینا مظاهر فعل خدای سبحانند. اون که موحد است دست خدای سبحان را در اون آبیاری کردن و سیراب کردن، در اون سیر کردن و در اون درمان بخشودن میبیند، مثل ابراهیم سلام الله علیه که میفرماید یطعمونی و یسقین و اذا مرستو فهو یشفی. این چنین نبود که ابراهیم سلام الله علیه هنگام آتش دهن باز کند بگوید خدایا من آب نمیخواهم تو من سیر کن، این چنین نبود. یا شامگاه و صبحگاه که گرسنه میشد کنار سفره غذا نرود بگوید یا مطعم، بلکه نان میخورد و سیر میشد میگفت هو الذی یطعمونی، آب مینوشید و رفع آتش میگرد میگفت اوست که یسقینی، دارو مصرف میکرد و درمان میشد میگفت اذا مرستو فهو یشفین. اون که موحد است نمیگوید خدای سبحان عالم را آفرید و عالم را رها کرد و همکنون آب است که رفع آتش میکند یا نان است که رفع جوع میکند یا داروست که بیمار را دفع میکند، بلکه مطعم و ساقی و شافی را خدا میبیند و این موجوداتی که حقیقتاً مؤثرن مظهر اون مؤثر حقیقی هن. یعنی این آب زلال آینه هو ساقی است، این دارو آینه هو شافی است، این نان آینه هو المطعم است. دیدی که موحد دارد این است. و درباره فرشته ها هم این چنین است، در سوره مبارکه فصلت برای فرشته ها ولایت قائل شده است، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. این بحث عقلی درباره شفاعت و ولایت نه اختصاصی به دنیا دارد ثبوتن و سلبن، نه اختصاصی به برزخ دارد ثبوتن و سلبن، نه اختصاصی به قیامت دارد، چون حکم عقلی برای همه این نشاط است. خدای سبحان شریک ندارد چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت. ولایت تکوینی برای اولیای الهی حق است و ثابت چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت. خب این که فرشته ها به مؤمنین میگن ما اولیای شماییم یعنی چه؟ یعنی الان که شما در بستر مرگید کاری از شما ساخته نیست، سرپرستی شما را ما به عهده میگیریم. اگر مسئله قبض روح است ما در مسئله قبض روح آرام جانتون را میگیریم. اگر در مسئله انتقال از نشأه دنیا به برزخ و آرامیدن در برزخ است ما با آرامی شما را جا به جا میکنیم. آیا فرشته ها مثلا عزرائیل سلام الله علیه حقیقتا اماته می کند یا نه؟ آیا اسرافیل سلام الله علیه حقیقتا احیا دارد یا نه؟ آیا جبرئیل سلام الله علیه حقیقتا تعلیم دارد یا نه؟ آیا میکائیل سلام الله علیه حقیقتا واسطه در رزق است یا نه؟ در حالی که هو الرزاق ذو القوة المتین، هو المعلم، هو المحیی و هو الممیت. اگر از فرشته ها حقیقتاً کاری ساخته است کما هو الحق و اگر ولایت فرشته ها نه در عرض ولایت خداست نه در طول ولایت خدا بلکه نام مظاهر ولایت حتماً اونطوری که صور مرآتیه مظهر صاحب صورت است و هرگز صورت آینه نه در عرض صاحب صورت است نه در طول، اگر از فرشته ها این کار برمی آید کما هو الحق، از معلمین فرشته این کار به طریق اولا برمی آید. این انسان کامل که معلم فرشته هاست، راه ولی شدن را به فرشته ها یاد دادن، راه تولی و تولیت و سرپرستی را به فرشته ها آموختن و چون معلم فرشته ها شدن از این جهت مسجود فرشته ها شدن، از اونها یقینا برمی آید. اگر معنای ولایت روشن شد، چیزی در جهان بل استقلال ولی نیست، نه در عرض و نه در طول، بلکه مظاهر ولایت خدا ینکه هو الولی، اونگاه همون طوری که برای فرشته ها ثابت است، برای مأموران بهشت و جهنم ثابت است، برای مأموران احیا و امات ثابت است، برای معلمین اینها به طریق اولا، برای مسجودین اینها به طریق اولا. پس این تفکر به این مبنایی که صاحب تفسیر المنار در مسئله شفاعت داشتن و در زیر منزل الذی یشرو عنده به سایر آیات شفاعت مطرح میکنن، یا درباره ولایت دارن که در زیر الله و ولی الذین آمنو به سایر بحث های ولایی دارن ناتمامه. تفویض محال است، حق با ایشون است، تفویض مستحیل است. تفویض منتهی می شود به ولایتی در عرض ولایت حق معاذ الله یا در طول ولایت او، این هر دو مستحیل است. در طول هم مستحیل است، در مظهر بودن حق است. انسان در اثر قرب نوافل به جایی می رسد که این حدیث شریف قرب نوافل را همه در جوامع روایی نقل کردن، هم اهل سنت هم شیعیان و سیم هست. فرمود به این که من دست او می شوم، کنتو سمعه الذی یسمع به. وقتی مقرب شد به پایان سفر اول رسید، احببته فاذا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به. منم این کاری که به خدا اسناد دارد که فعل ماضی نیست در مقابل مضارع و حال، که یعنی من مجاری ادراکی و تحریکی اویم، هم مجاری ادراکی اویم که سمع و بصر او می شوم، هم مجاری تحریکی اویم که دست و پای او خواهم شد. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. وقت این با دست خدا اون کار را می کند. نه اون که عرضی یا طولی میپندارد بیان الغی است، اما اون که مظهر میداند و آیت میداند میشد موحد تام. چطور در سراسر عالم اینا معتقدند که بالاخره آب رفعتش میکند؟ انسان تشنه که خواب نمیبیند با آب سیر شده، که معتقد است که واقعا آب رفعتش میکند. ولی انسان موحد میگوید یطعمنی و یسقین و ازا مرستو فهو یشفین، ساقی و شافی و مطعم همه اوست. اینا مظاهر اوین، نه اینکه اگر ما بشینیم استدلال کنیم رو برهان حدوث اهل کلام یا حرکت علمای طبیعی یا امکان و کمای متعلق به خدا میرسیم. این که یطعمونه بیسقین نشد، این خدای سبحان را در همه جا به عنوان ذلآی مشاهده کردن است. نه اینکه اگر شما بشینی استدلال کنی میگی بالاخره چون آب ممکن الوجود است و ممکن الوجود محتاج واجب است، چون خدا آب را خلق کرد پس او ساقی است، این معنیش اینه که او خالق آب است نه ساقی. و اگر کسی به بینش توحید افعال رسید، در همه کارهای خیر ذات اقدس اله را مشاهده میکند در مقام فعل، که دون از صفات است و صفات دون از ذات است. اون کارهای خارق عادت را در فرق بین معجزه و کرامت و اعانت و اهانت اونجا مشخص شد که کارهای خارق عادت چهار قسم است. یک کارهای خارق عادت است، یک کارهای نادر. اینها از هم جدا هستند. بعضی از کارها جز نوادرن و جز علوم غریبن، اما علمن، راه فکری دارن، راه علم حصولی دارن، کتاب دارد و درس و بحث دارد و معلم و شاگرد دارد و می شود یاد گرفت، منتها کم به سراغ اونها می روند، مثل سحر، شعبده، جادو، طلسم، کهانت، قیافت، امثال ذلک. اینا جزء علوم غریبه است. در علم بما انه علمون قداست روح گرچه بی اثر نیست اما شرط نیست. اینا راه فکری دارد، یعنی می شود معلم شاگرد را سحر تعلیم بدهد، جادو و طلسم و شعبده تعلیم بدهد. یه موضوعی دارد، یه محمولی دارد، یه مسئله دارد، یه مبادی تصوری و تصدیقی دارد، مانند سایر علوم رایجه، منتها کمتر به سراغش می روند، می شود جزء نوادر و علوم غریبه. اما معجزه و کرامت راه فکری ندارد، راه درس و بحث نیست. بگن درس بخون تا کرامت پیدا کنی، تا روح عبد خالص نشد کاری از او ساخته نیست. اگر انسان در برابر خدا ایستاد، این روح شقی می شود و خدا او را رسوا می کند، اونطوری که درباره مسیلمه کذاب کرد، اونم راه فکری ندارد. و اگر در صراط مستقیم حرکت کرد، اگر مؤمن است به اجابت دعا می رسد، می شود اعانت. اگر امام علیه السلام است دارای کرامت خواهد بود و اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارای معجزه خواهد شد، که همه اینها بر اساس ولایت است. انسان که ولی الله می شود چون ولایت درجاتی دارد، اعانت ثم کرامت ثم اعجاز نصیب او خواهد شد. رسول بما انه رسول که معجزه ندارد، بما انه ولیون معجزه دارد. رسالت یک کار اجرایی است، نبوت یک کار اجرایی است. اون زیربنای رسالت که قداست روح است، که ولایت هست، پشتوانه رسالت و نبوت است، او معجزه دارد. از اینکه آیات را میشنود و پیام را میگیرد نبی است، گزارش میدهد رسول است، خرق عادت و طبیعت میکند ولی است. علی حال در این کریمه سوره مبارکه فصلت برای فرشتگان ولایت ثابت شد، چه اینکه در بسیاری از آیات برای علل و عوامل طبیعی سرپرستی ثابت شد. خب اگر باد ابرها را جابجا میکند، این سرپرست ابر است. همین کار را خدای سبحان در جای دیگر به خود نسبت میدهد، میفهمد منم که این ابرها را جابجا میکنم. سقناه الی بلد میت، گاهی به باد نسبت میدهد، ارسلنا الرياح لواقع، گاهی هم به خود نسبت میدهد که منم این ابرها را جابجا میکنم، به سرزمین های مرده میرسانم و میبارانمشون. بنابراین اگر سخن از ولایت هست، یعنی ولایت تکوینی و تدبیر و سرپرستی، نه هیچ موجودی چه ملک چه فلک در عرض خداست و نه هیچ موجودی چه ملک و چه فلک در طول خداست که ربوبیت او تمام بشود نوبت به دیگری برسد. چون وقتی ولایت طولی را هم که تحلیل میکنیم سر از تفویض در میآورد. و اما اگر سخن از ظهور بود و ظاهر و مظهر بود، همون آیت است. و به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمودند که هیچ لطیفه‌ای بهتر از آیت نیست اولا، و هیچ موجودی هم نیست که در فرهنگ قرآن خدای سبحان او را آیت نداند ثانیا. اگر هیچ چیزی نیست که نشانه حق نباشد، معلوم شود هیچ موجودی چه مجرد چه مادی، چه مربوط به عالم غیب چه مربوط به عالم شهادت، هیچ چیزی نیست که در شأنی از شؤون، چه ذات چه وصف چه فعل، خدا را نشون ندهد. اگر یک موجودی در گوشی از گوشه های غیب و شهادت پیدا می شود که در شأنی از شؤون خدا را نشون نمی داد، خود می شود مستقل. لذا هیچ شأنی برای هیچ موجودی در هیچ نشأه نیست، مگر اینکه او آیت است، علامت است. ما البته یه موجود این چنینی نداریم. اگرم خواستیم مثال ذکر بکنیم، همون مثال مرآت است که امام هشتم سلام الله علیه با این مثال آینه، اونطوری که در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده است، ذکر میکند. وگرنه شاخص و ذل و صاحب ذل یه تفاوتی هم دارند، سخن از نم و یم یه تفاوتی دارند، قطره و دریا یه تفاوتی دارند. بالاخره نم در برابر دریا یه چیزی هست، سایه در برابر شاخص چیزی هست، اما صورت مرآتیه هیچ نیست و درست میگوید. با اینکه چیزی در آینه نیست، به خوبی صاحب صورت را نشون میدهد. سراسر عالم این چینن، منتها بعضی آینه ها شفافن، بعضی آینه ها بزرگن، بعضی آینه ها قبار گرفتند و کوچکن، وگرنه چیزی نیست که آینه ذات اقدس اله نباشد. تفویض هم عقلن محال است هم نقلن. فرقشان این است که اگر یه وقتی شما ولایت را به این موجود نسبت دادید، اسناد الی ما هو له است حقیقتا. بنابر تفویض اگر ولایت را شما به یک انسان نسبت دادید، این اسناد الی ما هو له است، یعنی این موجود حقیقتا هست و دارای سمت هست، گرچه هستی خود را و سمت خود را از خدا دریافت کرده است ولی الان دارد. اگر یک موجودی را در مقابل خدا کسی قرار بدهد، چه ذاتن چه صفتن، معناش آن است که نوبت هستی حق تمام شد، دوره او فرا رسید، یا ولایت حق تمام شد، نوبت به ولایت او رسید. و چون ذات اقدس اله ازلی و ابدی و نامحدود است، و ظهور او و فیض او داخل فعل اشیاء الا بالممازجه جایی برای غیر نمیگذارد. ولی اگر قائل به مظهریت شدیم، اسناد ولایت به این شیء اسناد الا غیر ما هو لست نظیر جرالمیزاب است. هم این اختصاصی به اولیای الهی ندارد، سراسر عالم همینطوره. اسناد این صفت و سمت به غیر حق از باب اسناد الی میزاب است در جرال میزاب. مثل اینکه شما این راننده اگر چنونچه آینه جلو اتومبیل را ببیند، بعد بگوید اون اتومبیل دارد میرود و اشاره بکند به اتومبیلی که تو آینه است، این اسناد نظیر جرال میزاب است. ولی اگر بگوید این آینه نشون میدهد که اتومبیلی در خیابان پشت سر من دارد می آید یا می رود، این اسناد از باب جرال ما است. اگر انسان به صورت مرآتی اسناد داد، این جرال میزاب است. این و اگر چنونچه به یک موجود مستقل اسناد داد، این جرال ما است. هیچ موجودی در مقابل ذات اقدس اله نیست که بگم اول خدا دوم اینها، این شرک است. اما بگویم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و او رب العالمین است. این خدایی که رب العالمین است، ربوبیت او نامحدود است. وقتی ربوبیت او نامحدود شد به این فعل است نزاد، به این فعل فراگیر است، همه جا فعل حق است، اونگاه همه اشیا را آینه حق میبینیم. وقتی همه را آینه او دیدیم، همه را آینه دار جلال و جمال او میبینیم و او را همه جا مشاهده میکنیم، میگوییم یطعمونه و یسقین و ازا مرستوف و یشوین. این چنین نیست که انسان که بیمار شد دارو مصرف نکند. میگه دارو اصل هستیش و وصف درمانش مظهر ربوبیت هو الشافی است، او را میبیند. این چنین نیست که انسان گرسنه غذا نخورد، بلکه اصل نان و رفع جوش را مظهر هو المطعم میبیند، میگد یطعمونی و یسقین. همین معنا که برای آفتاب و ماه هست که واقعا اینها در حیات و ممات زمین مؤثرند، در نور و حرارت دادن مؤثرند، همین معنا برای انسان کامل که هزارون بار از شمس و قمر بالاترند ثابت است. منتها نه شمس و قمر در عرض حق یا در طول حق سرپرستی زمین را به عهده دارن، نه اولیای الهی. همه آینه هن، منتها یکی آینه قوی تر و شفاف تر، دیگری آینه کمرنگ تر و تیره تر. فرق بین تفویض و مظهریت فرق حق و باطل است. تفویض مطلقا چه اون چه که در مقابل جبر است و امر بین الامرین را به همراه دارن، چه اون چه که در نظام تکوین است و مربوط به جبر و تفویض نیست، هر دو مستحیل است. گرچه در بعضی از روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد، فرمودن که خدای سبحان امر دینشون را به اهل بیت علیهم السلام تفویض کردن. اونجا تفویض کردن یعنی اینا را صاحب اختیار کردن. نظیر اینکه در روایات کفاره آمده است که خدای سبحان انتخاب یکی از این خصلت‌ها را به مکلف تفویض کرده است. این نه تفویض در مقابل جبر است، نه تفویض در کل نظام، یعنی به شما یک سمتی داده است. اون تفویض مصطلح نیست. لذا بزرگان آمدن برای اینکه مسئله ولایت را از تفویض جدا کنن، آمدن اگر یه سلسله روایاتی لحنش تون بود، او را هم کردن که تفویض نیست، اینا مظهر ذات اقدس اله هم، این هم به عنایت الهی است. شبه بود ما ینتقوان الهوا این هوه الا وحی یوها. ذات اقدس اله از راه وحی به او میگوید این رو کم بکن و او رو زیاد بکن، این رو حذف بکن، او رو اثبات بکن و امثال ذلک. منتها اون چه که در قرآن آمده است به عنوان فرض الله است و اون چه که در سنت آمده است به عنوان فرض النبی است. این چنین نیست که حضرت در قرآن فقط ما ینتقان الهوا باشد و در سایر مسائل احکام الهی این هو الا وحی یوها نباشد معاذ الله. این چنین که نیست. زیر پوشش اینا قرار داد. مدبرات امر در برابر انسان کامل سجده میکنن، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. این برای اینکه چیزی توهم تفویض نکند، توهم غلو نکند، توهم استقلال نکند. همین ائمه میبینید مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل میکند و تاسع امین سخن میگوید جواد انا حبل الله المتین انا العروه الوسطی. امام رضا سلام الله علیه وقتی میخواد پرده را بردارن و باز کنن، فبود نحنو حجج الله فی ارضه، نحنو کلمت التقوا و العروت الوسطا، به ما چنگ بزنید که نیفتی. این که فرمود لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغیب، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوسطا لا انفصام لها، فمود نحنو العروه الوسطا. موافق این را که قرآن برای مادون اینا ثابت کرد و برای وجود مبارک هست عیسی ثابت کرد، هست عیسی که مادون ایناست. بسیار خوب، ولایت تکوینی همان است. بنابراین این چیزی نیست که هر چی که در عالم بود اینا شکافتن. بالاخره اگر سنگ بود سنگ را شکافتن، آیه مبصره در آوردن به نام و آتینا سمودن ناقت مبصرتن، این کوه شکنی بود شق الجبل و اخراج ناقه صالح و آیه مبصره از صالح سلام الله علیه برآمد و اینا فوق بود. اگر زمین است، زمین را شکافتن که خسفنا بهی به بدار هل عرض که موسای کلیم کرد، اینها فوق موسای هست. و اگر سخن از سنگ زدن است و به سنگ زدن است و چشمه از سنگ در آوردن است، بسا کل حجر فن بجسد من حسنتا، موسای کلیم کرد، اینها فوق موسای هست. اگر دریا را خوش کردن است که فضر ابله هم طریقن خلبر، اینا موسای کریم کرد، اینا فوق موسای کریم هست. و اگر وجود مبارک ابراهیم اون کار را کرد، سمد هن یعتینه که سعیا، اینا فوق ابراهیم هست. قرض اینه که کل نظام زیر پوشش مدبرات امر است و مدبرات امر شاگردان اینای هست. شاگرد راه تدبیر را از استادش یاد میگیره، شاگرد راه سرپرستی را از معلمش فرا میگیره. لذا فهمود ما یاده فرشته دادیم، سبحنا فسبحت الملائکه. اونگاه اگر چنون چه کسی با مراحل نازله اینها در ارتباط باشد، مراحل نازله اینها یمشی فی الاسواق، با مرتبه عالیه اینها در تماس باشد، ثم دنا فزلله فکان قاب قوسین او ادناس، و بینهما هم مراتب. اگر چنون چه در عرشن کار عرشیان را میکنن و معلم عرشیانن، اگر در فرشن کار فرشیان را میکنن معلم فرشیانن، بین هما هم مراتب. اما در هیچ مرتبه هیچ موجودی نه در عرض خداست نه در طول خدا، همه و همه آیتن. آیت یعنی علامت، آینه آیت نیست. اگر حکیم یا اهل معرفت میگوین آینه، غیر از آن است که عرف میگوید آینه. یک کسی که آینه فروش است، یعنی این شیشه و اون جیوه و این قاب و اون قطر میگه آینه، اینو که اهل معنا آینه نمیگن. این مرآت بالقوه است، اون صورتی که در آینه نیست به صاحب صورت را نشون میدهد، با نبودش نشون میدهد، او مرآت است. مرآت یعنی ما بهی یرشه. ما با جیوه و شیشه که نمیبینیم، با اون صورت میبینیم. این آینه است، این در عرف. اون صورت حقیقی که چیزی نیست و با نبودش نشون میدهد، او مرآت است. به وسیله او ما صاحب صورت را میبینیم. همین معنایی که در قیامت در نفخ صور هست، چه فرمود ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، فاون ما با یه صیحه با یه تشر همه رو خاموش میکنیم، بعد میگیم لمن الملک الیوم. اون معنا را همکنون اهل معرفت میبینن. اون که تاریخ ندارد تا ما بگیم چندم میلادی یا چندم هجری اتفاق میافتد، که اون روزی که خدا فرمود من یه فوت میکنم عالم خاموش میشود، یه سیهه و تشر میزنم عالم خاموش میشود، اون روز دیگه تاریخ میلادی به هجری که نیست، یک مقطعی است منزه از زمان. اگر کسی از زمین و زمان رها شد، همکنون او را میبیند و همکنون معتقد است لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. بنابراین این بیانی که صاحب المنار در زیر جمله منزل الذی یشفع عنده داشتن که شفاعت را انکار کردن، در ذیل الله ولی الذین آمنوا دارن که ولایت را انکار کردن، ناسواب است. مونده این مطلبی که قسمت پایانی عرض ماست و این است که از شما آیونی که مقدور هست حفظ قرآنی را فراموش نکنید. برای کسانی که سن بالاست حفظ کردن واقعا مشکل است. برای کسانی که اون حافظه را و نعمت را خدای سبحان به اونها داده است، از این قدردانی کنید. الان ما تقریبا بیش از دو جزء رو تلاوت کرده این بحث شد، و اگر کسی این مقدار را حفظ نکرد، تقریبا خود را از اون فیض عظیم محروم کرده است.
این آیه مبارکه به نام آیت الکرسی که سید آیات قرآن کریم است، روایتی رو سید الاستاد از امالی مرحوم شیخ نقل کردم، مرحوم شیخ طوسی که ایشون از حضرت امیر سلام الله نقل کرد که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود به این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این آیه از گنج زیر عرش به من رسیده است. یک، و قبل از من احدی از انبیا این آیه بر او نازل نشد. این دو. خب در این آیه سخن از مالکیت خدا و زمین است، سخن از علم حق است، سخن از قدرت حق است. در همه صحف انبیا گذشته این هست. این آیه چی دارد که بر انبیا سلف نازل نشد؟ این همون اسم اعظمی است که احیانا در این آیه مبارکه هست. اسم اعظم را انسان کامل که کون جامعه است دارد و هیچ انسانی به عظمت و کمال وجود مبارک عزت نیست، قهرن برای اونها یه همچه معنای عظیمی نازل نشد. مطلب بعدی آن است که حضرت امیر فرمود من از اون وقتی که این حدیث را از رسول خدا علیهما آلاف و تحیت و سلام شنیده ام هرگز ترک نکردم. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که ظاهرا این همه فضائلی که برای آیت الکرسی است تا با همون وابل علی العظیم تمام می شود، نه تا هم فی خالدون. ولی در بحث‌های فقهی در صلات لیلت و دفن که صلات الهدیه هم نامیده می شود به کیفیت خوندنش هم این است که در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد 10 بار انا انزلنا، اونجا حکم فقهیش این است احوت و احتیاط تا هم پیا خالدون رو بخوانند. وگرنه همه فضائلی که برای آیت الکرسی هست که مبادا کسی شب بگذرد و این کریمه را نخواند تا به هو العلی العظیم ختم شود. والحمد لله رب العالمین.